بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الملح الطاهرين. اللهم كل وليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفذ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أشفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. إن فراز از حديث باب استرار وجهت و تعجبه میکردیم که حضرت فرمودن فسرت الامرون و ناهون عن الحکیم، بعد از اینکه فرمودن که سفرهایی هستن که یدلونهم علی مصالحهم و مفاسدهم و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، فرمودن فسرت الامرون. چند نکته قابل بحث بود که یک، اولا دلالت چه نیازی به دلالت به مصلحت و بقا، چه نیازی به امر و نهی داره، چه ضرورتی داره که فسرت الامرون. این یه نکته بود که عرض کردیم که از خود این روایت استفاده میشه که با صرف نظر از بحثای دیگه، از خود این روایت استفاده میشه کرد که دلالت بر صلاح و بقا از طریق امر و نهی واقع میشه، و این به واسطه امر دلالت بر صلاح و بقا واقع میشه. و این در روایات دیگه هم بود که ضرورت امر و نهی برای دلالت بر صلاح و بقا چیست، که یک روایت رو خدمتتون تقدیم کردیم که از کردم از کتاب ریاض الجنان بود، شبیهش رو هم کافی نقل کردن که خوندیم. یه روایت دیگه هم بود که اون روایت رو هم تقدیم کردیم، روایت احتجاج بود که حضرت فرمودن که عرض کنم خدای متعال خلق الخلق اراد ان یکونوا علی آداب رفیع و اخلاق شریفه، برای تحقق اون غایات که مصلحت یعنی همین دیگه، بقا و صلاح انسان در همینه. فعلم انهم لم یکونوا كذلك الا بان يعرفهم مالهم و معالهم و تعریف لا یکونوا الا بالامر و نهی. این روایت رو خوندیم که از اون روایت هم استفاده میشد که رسیدن به اون غایات محتاج به امر و نهیه، بدون امر و نهی به اون غایات کسی نمیرسه. این یک روایت. یه روایت دیگه هم که اصل ضرورت امر و نهی رو اثبات میکنه و دلالت میکنه که ارشاد کافی نیست، نیاز به امر و نهیه، از دو زاویه هم بحث میکنه، یکی از ناحیه شؤون الهی، یکی هم از ناحیه درک مصالح برای عباد. از هر دو زاویه هم در ناحیه بحث میکنه. این روایت شریفیست که عرض کنم مرحوم نعمانی در کتاب تفسیرشون نقل کردن از امیرالمومنین علیه السلام. روایت هم مفصله، من بعضی قسمتاش که بر همین هم فقط دلالت میکنه، دلالت میکنه که درک مصلحت و بقای نوع انسانی متوقف بر امر و نهیه، بدون امر و نهی بقایی نیست. قسمت رو تقدیم میکنم مفصله، این باید روایت با هم دیده بشه، ولی حالا این قسمتش رو من جدا میخونم خدمتون. اما سبب الذی بهی بقاء الخلق فقد بین الله عز و جل فی کتابه ان بقاء الخلق من اربع وجوه. خدای متعال در قرآن بیان فرموده که بقاء الخلق به یکی از این چهار جهت، این چهار امر هستن که بقاء انسان رو تأمین میکنن. حالا پیداست این بقاء هم بقاء فعلا در ظاهریه، الطعام و شراب و لباس و الکن و المناکه، و المناکه للتناسل، چهار چیز دیگه، طعام و شراب و لباس و مناکه للتناسل. بعد می فهمن معل حاجت الی فی ذلک کلهی الی الامر و نه. این طور نیست که کسی بتونه حتی نیاز خودشو در نوع شرب بدون امر و نهی الهی استیفا بکنه. در شرب و لباس و اینا که جز واضحات دیگه، مناکه و طعام هم ایشون میخوام بگن که در بقا انسان در این چهار جهت هم متوقف به امره، حتی در این چهار جهت، یعنی اگر امر و نهی نباشه انسان در شرب و طعام هم بقای خودشو مراعات نمیکنه. استیفاء بقاء انسان در شرب و طعام و مناکه و لباس، درست پوشش و کن، در اینها هم بدون امر و نهی واقع نمیشه. این خیلی بیان عجیبیه. خب پس امر دیگه، حالا امر کیه؟ معلومه مقصود اینجا ذیلش مفصله. فعمل بعد میفهمد خدای متعال به هر چهار تا دستور داده در قرآن، مفصل توضیح میدن اوامری که در بابش مناکه هست، شرب هست، طعام هست، پوشش هست، رواج به دستورات رو ذکر میکنن. من فقط قرازم این تیکه رو باید بدون این که همش خونده بشه خوب فهم نمیشه. خیلی روایت عجیبیست که همون روایت تفسیر نعمانیست، مرحوم مجلس قومی هم در کتاب القرآن، مرحوم مجلسی هم در کتاب القرآن مفصل تمامش رو نقل کردن. معارف عجیبی هم درش هست، حالا دلالتش شاید کافی باشه از سندش. یه قسمش همینه، میفهمد اون چه بقا انسان در روز و خدای متعال هم بیان کرده در کتاب این است که بقا به چهار وجه برمیگرده. در هر وجهی هم استیفا این بقا بدون امر و نهی ممکن نیست. نمیفهمد بدون ارشادا امر میخواد. علت این که امرم میخواد عرض کنم، باز در همین روایت توضیح داده شده که در ذیل فرازش اینو، این قسمت رو دوباره میخونم ولی حالا اینجا هم خدمتتون تقدیم کنم. میفهمد که وفی هازا اوزه و دلیل علا انهو لابد دلل امت من امام یقوم و امرهم فیعمرهم و ینهاهم و یقیم و فیهم الحدود و یجاهد العدب و یقسم الغنائم و یفرد الفرائض و یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یعذرهم ما فیه مضارهم اذ کان الامر و النهی احد اسباب بقاء الخلق. پس همینطوری که خدای متعال امر و نهی داره، یه امامی باشد بعد بشه اون امام امر. این دوباره برمیگردم فقط برای این قسمتش خوندم که از کان الامر و نهی احد اسباب بقاء الخلق و الا سقطت رغبتو. چرا بدون امر و نهی بقا میگیم؟ به خاطر اینکه فعلی از انسان ساده، قوای اماله انسان رغبت و رهبت میخواد و رغبت و رهبت در امر واقع میشه. امرم باید از کسی باشه که امرش ایجاد رغبت و رهبت میکنه. لذا بقا، پس این یک زاویه توضیح که چرا دلالت بر بقا و فنا نیاز به امر و نهی داره که یه روایت مستقلی رو از کنم خدمتتون تقدیم کردیم از وجود مقدس امیرالمومنین. این هم یه فرازهایی از این روایت هست. میفهمد که از کان الامر و نهی احد و اسباب بقاء الخلق و الا سقطت رغبت و رهبه ولم یرتده و لفسدت تدبیر و کان ذلک سببا لهلاک العباد فی امر البقاء و الحیات فی الطعام و الشراب و الشراب و المساکن و الملابس و المناکب. در این امور متعارف زندگی هم امر و نهی نباشه بقاء انسان تضمین نمیشه. نهت فرموده. پس این یه نکته. حالا اینو از روایت خوندیم، حالا عرض کردم بحثای تحلیلیش هم عرض میکنم، من فقط دارم روایت میکنم که از روایت استفاده میشه که بقاء انسان به صرف ارشاد واقع نمیشه حتی در امور متعارف زندگیش. یعنی درک مصلحت در طعام و شراب و نکاح و پوشش و لباس هم احتیاج به امر و نهی داره. همین ساده ترین اموری که بقای نسل انسان وابسته به اوناست، اینها بدون امر و نهی مصلحت انسان درش تأمین نمیشه، بقای انسان تضمین نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه بدون امر و نهی انگیزه برای اقدام بر عمل نیست، رغبت و رهبتی نیست. پس بنابراین اگر بخواد دلالت واقع بشه باید امر و نهی باشه، ترغیب و ترهیب باشه. که نه، ببینید از این روایت، از روایت استمیر استفاده میشد که ترغیب و ترهیب به اون لذت خالصه و عذاب خالصه. که حالا ممکنه بگید ترغیب و ترهیب چجوری با امر واقع میشه، اون یه سخن دیگریست، نسبت بین امر و ترغیب و ترهیبه. ولی بالاخره از این روایت یک نکته که استفاده میشه اینه که بقا انسان متوقف بر امر و نهیه، هم در حتی در عادی ترین امورش. یعنی انسان اگه بخواد مصلحت خودش رو در طعام و شراب و نکاح و پوشش هم تأمین بکنه، این نیاز به امر و نهی الهی داره. ولی انسان در این امور هم در مسیر صلاح خودش حرکت نمی کنه، کما که بشریت حرکت نکرده، این پوشششونه دیگه، بهی بقا در مناکهشون هم ببینید چی کار کردن دیگه، کم کم دارم میرم به سمت این که نسل بشر رو بی پدر مادر کنن، تا حالا بی پدری رو شایع کردن، یعنی خیلی از عرض کنم کشورها هستن که بالای 80% تک والدین، یعنی پدرشون مجهوله، حالا میخوان مجهول الوالدین درست کنن، حالا توجیه هم میکنن با رحم اجاره‌ای و بعدش هم این که حالا رحم مصنوعی، و چه لزومی داره مادر این همه رو به رنج بیفته تا بچه متولد شه، تو رحم مصنوعی متولدش میکنن، نطفه رو میگیرن، از این حرفایی که میبینید. واقعا در عادی ترین مسئله که مسئله بقای نسل انسان و نکاح هست، اگر امر و نهی الهی نباشه میشه همین که شده، یهول کل هر سبن نسل میشه، تمامم همینطوره. شرابم میبینید دیگه، حالا اینا خیلی بحث نداره، حالا من دارم امر و نهی رو، من روایت فعلم میخونم و من روایت میگم نه پس ولی اگر فرمان نباشد نمیشود، حالا ترغیب و ترهیب نیست، اما هر کسی با فرمان به رغبت و رهبت میرسه، نه آدم میتونه معصیت کنه دیگه، یعنی اگر نباشد امر و نهی، این روایت دلالت میکنه که اتفاق نمیفته. ممکنه کسی بگه اصلا احتیاج به ارشاد انبیا هم نیست، این اموریست که خودمون میفهمیم، من عرضم همین بود که بدون دلالت انبیا میشه همینی که شده. عیب نداره، ما که نمیگم انبیا تعلیم نمیکنن، اما فرمان هم دارن، فرمان هم هست، یعنی بدون فرمان با تعلیم کافی نیست. عرض کردم یه معرفت شناسی این انسان وقتی فهمید عمل میکنه، یه معرفت دیگه یه انسان شناسی اینه که نه آقا اینجوری نیست، انسان بفهمد عمل کن، تعقیب و فرمان میخواد انسان. نه فقط بلاغی دار الان بحث میکنه، کسی نمیگه انبیا تعلیم نمیکنه، میگه فقط انبیا آمرون هم که، مگر خدای تو فقط آمره، امر هم لازمه، بله بدون امر نمیشه، اما چیز دیگه لازم نیست، تعلیم حکمت لازم نیست، تهذیب اینا که عرض نکردیم لازم نیست که چی؟ حالا من اصلا اون جهت نمیگم، شما مخواد بگید امر و نه شامل تعلیم هم میشه، اون حالا یه دقیقه در کار هست که اصلا معارفی که اهل بیت میگن خودمونم پشت سرش اینو فرمانه، اون حالا من عرضه میکنم، ولی اصلا ما او رو که ممکن است میگیم هدایت به صلاح و فساد بدون امر و نهی واقع نمیشه، کافی نیست تعلیم، نه مفهوم نداره، مفهومش نه، اونو حسب اضافیه، حسب اضافیه، و الا یتلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، این منافات نداره با اینکه یامرهم و ینهاهم آمرون و ناهم. فطرت هم ممکنه یه نوعی فرمان درش به طور طبیعی وجود داشته باشه، اونم ممکنه بگید یه امری درش ظاهره، علما باشه ممکنه، بله بعید نیست، یعنی اقتضایی در اون فطرت هست، اونم ممکنه نازله فرمان باشه. پس من تا الان همیشه میخواستم عرض کنم بیشتر از این نه، که از روایات استفاده میشه که رسیدن به فنا مصالح و درک مصالح و بقا انسان متوقف بر امر و نهی الهی است. یه زاویه دیگری در این روایت بحث شده که ما هم اشاره کردیم در روایت نعمانی، که از اون زاویه هم اثبات امر میکنه، اون دیگه زاویه لطیف دیگری است، و اون زاویه اینه، حالا باز روایت مفصله، این تیکش رو من جدا کردم بعد در سیاق خونده بشه، ولی حالا چاره ای نیست. و اما وضع الاسماء فانه تبارک و تعالی اختار نفسه الاسماء الحسنا فسما نفسه الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، ناظر به آیه سوره مبارکه 8 دیگه، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام و غیر ذلک و کل اسم و کل اسم یسما به فلعلت ما ولما تسمى بالملك اراد تصحیح معنی الاسم لمقتضی الحکمه. خدای متعال اسم ملک داره، این اسم وقتی بخواد مصحح و محقق بشه بر اساس حکمت این اتفاق میفته. فخلق الخلق و امرهم و نهاهم لیتحقق حقیقت الاسم و معنی الملک و الملک. از عرض میکردم که حضرت حق اگر مالک هست فرمان رواست، نمیشه فرمان ندهش، محقق نمیشه مالکیه. ملک بودن خدای متعال به فرمان محقق، چه ملکیه فرمان نداره. اقتضای ملکی اینه لیتحقق حقیقت الاسم و معنی الملک، عرض کنم و معنی الملک و الملک له وجوه اربعه، القدره و الهیبه و السطوه و الامر و النهی. ملک بودن به اینه که این چهار چیز، تحقق فرمان روایی به این چهار چیزه، به قدرت و هیبت و سطوت و امرانه. سطوت یعنی اقصه به قدرت، یعنی کسی اقصه به قدرت نکنه، معاقبهی به قدرت نکنه، ملک نیست که. از خدا امتحال ملک است، یعنی سطوت داره، قدرت داره، هیبت داره، امرانهی داره. پس این زاویه دیگری است که خدا امتحال اینطور نیست که صرفا حکیمه، حکیم ملک هم هست، ملک حکیم. این هم این یه جهت بحث که حالا ازش عبور میکنیم. پس بنابراین ضرورت امر و نهی از ناحیه خدای متعال هم بر میگرده به اقتضاء حرکت ما در مدار حکمت. ما اگر بخوایم در مدار حکمت حرکت کنیم، علاوه بر تعلیم و اینا احتیاج به امر داریم. حالا متعلق امر چیست؟ ممکنه یه مقدار جلوتر که برید بگید متعلق امر همه قوای فعاله انسان رو میگیره، حتی قوه فاهمه، اونم امر رو نهی داره. چه چیزی را تعلیم کن که بقای تو در او باشد، چه چیزی را یاد نگی که فنای تو در اوست. فلینظر الانسان الی طعامه الی علمه ممن یأکل. اینجور نیست که اونجا امر رو نهی نخواد. قلبم امر رو نهی داره، چه صفاتی رو در خودت محقق کن، چه صفاتی رو دور کن، به کی تولی داشته باش، از کی تبری داشته. اینجور نیست که امر فقط متعلقش افعال خارجی است. حالا در این روایت ابتداً عرض کردم اکل و شرب و مناکب و ملابس رو داشت که حتی در اینا هم بدون امر و نهی انسان به مصلحت خودش نمیرسه، به بقای خودش نمیرسه. این یه زاویه. یه زاویه هم این است که نه، خدای متعال خدایی است که در عین اینکه حکیم است فرمان روا هم است، لذا این ملک فرمان هم داره. یه نکته ما عرض کردیم که اگر مصلحت و مفسده در پرستش خدای متعال است، پرستش بدون امر اصلا واقع نمیشه. اونم یه نکته بود که اشاره کرد. خب پس این یه نکته. حالا بحث بعدی اینه که فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم. چرا ائمه باید امر و ناهی باشند؟ اینا هم عرض کردیم به لحاظ دلالت روایات که دلالتش واضح بود. یه روایت رو تقدیم کردم خدمتتون، همون روایتی بود که از ریاض الجنان نقل کردیم، محمد بن سنان از امام جواد نقل کرده این حدیث رو، در کافی هم شبیهش نقل شده. کیچی؟ بله حتما اینا با هم متقابلن، من یک بار از ناحیه اگر اسماء مخلوقات بدونید همینطور که خدای متعال اسم خلق میکنه، اصلا اسماء رو آفرید که عبادت ممکن بشه، بدون اسم عبادت ممکن نیست. این اسمایی که عبادت از طریق اونها واقع میشه ولله الاسماء الحسنی فادعوه، که اسم ملک، درست همه اسماء طریق عبادتن، بدون اسم که عبادت نه معرفت واقع میشه نه عبادت. به این معنا حالا اگه بخوایم وارد بشیم، همه حامل همه اسماء الهی هستند، لذا بلله الاسماء الحسنی فادعوه با حضرت همون نحن اسماء الله الحسنی که الذي یا الذين لا يقبل الله من عباد من عبادی عملا الا به معرفتنا، قریب به این معنا از امام رضا سلام الله علیه نشد. حالا اون الان مقصود من نبود، من صرفا همین امر و نهی دارم عرض میکنم. خب این امر و نهی به ائمه علیه السلام هم میرسه، اون ائمه هم آمر و ناهی هند. یکی روایت تموم بود، روایت بود که تقدیم کردم خدمتتون که ائمه علیه السلام هم آمر و ناهی هستن. کتاب روایت محمد بن سنان بود که ثم خلق الاشیاء و اشهدهم خلقها و اجرا علیها طاعتهم و جعل فیهم ما شاء و فوض امر الاشیاء الیهم فی الحکم و التصرف و الارشاد و الامر و النهی فی الخلق لانهم الولات فلهم الامر و الولایت و الهدایه. یه روایت بود که خدمتون تقدیم کردن. یک روایت دیگه هم که حالا روایت زیاده، این فرازی هم که الان از روایت معان الاخبار خوندیم، روایت از کنم تفسیر نعمانی، این هم همین بود دیگه که حالا مفصل این تیکش که تقدیم کردیم این بود که وفی هازا اوزه و دلیلن علا انهو لابد دلل اممن امامن که یقول به امرهم فیعمرهم و ینهاهم و یقیم فیهم الحدود تا اینجا که ازکان الامر و نهی عهد و اسباب بقاء الخلق. یعنی فرمان صرفاً از ناحیه خدای متعال صادر نمیشه اینها ارشاد کنند. فرمان باید جاری بشه. جاری شدن فرمان بیش از ابلاغ فرمانه. لذا عرض کردیم ائمه علیهم السلام به یک معنا حامل امرند. اینجور نیست که امر به اونا رسیده بعد خبر بدن. نه، حقیقت امر در اون فرمانی که از عالم بالا میاد در اونها محقق میشه. به تعبیر دیگه اون اثر فرمان که اطاعت و فرمانبری و اقدام هست، حقیقت امر در اونها جاری میشه و این امر و نهی الهی امانت بر اساس همون نهی هم عمل میکنن هم امامت میکنن. عمل میکنن به امره ی عملون، امامت میکنن یهدونه به امره، یعنی امر الهی رو واقع می لذا میشن مظهرین الامر الله و نهیه. این معنی اظهار امر و نهی هم صرفا این نیست که اخبار میکنن به عوام، بله این کار رو که انجام میدن که محل بحث نیست، این کسی منکر نیست که ائمه علیهم السلام امر الهی رو ابلاغ میکنن، اما صرفا با ابلاغ امر محقق نمیشه در عالم ما، باید حکم روایی محقق بشه، حکم رانی. حالا اینم یه نکته ایست که اصلا چجوری اراده حرکت میکنه. اون روایتی که میگفت بدون رغبت و رهبت انسان اقدام نمیکنه، معناش همینه، منشون امر و نهی برای ایجاد رغبت و رهبته. البته رغبات و رهباتی که در امر و نهی ایجاد میشه متفاوته. در یک کسی رغبت و رهبتی که درش ایجاد میشه رغبت و رهبت به ثواب دنیاست، در یک کسی ثواب آخرت، در یک کسی بالاتر از اینها. همه اینا مدار حرکت در مسیر بندگی هست. نمیشه. یعنی اینطور نیست که انسان قوه نظریش برای تحریکش کافی باشه. این یه تحلیل دیگه که شما دو جور میشه انسان شناسی کنید. یه انسان شناسی نه، انسان قوه نظریش بر قوای فعالش حاکمه و اون چه در قوه نظریش به تمام میرسه حتما در قوای فعال واقع میشه. این حرف اول کلامه دیگه، هیچ دلیل روشنی برای نفع آقایی نیوردن. لذا مثل مرحوم علامه طباطبایی اضافه میکنن، میگن نه، همه ادراکاتم که تمام بشه تصور کنه تصدیق فایده کنه فعل صادر نمیشه الا اینکه یه فرمانی خود انسان اعتبار کنه، یه بایدی بین خودش و فعل، یه ضرورت بالغیر فرض بکنه. حالا اون محل بحث، اون کیفیت رو من نمیخوام بحث بکنم، ولی اصل این که قوای فعال انسان حرکت میکند در مسیر مصلحت بدون ترغیب و ترهیب، این محل بحثه. بله، آخه شما یه طرف رو فربه میکنید، میگید قوه نظری بشود انسانی فیلسوف دارای جهانبینی، قوه عملیش همون قوه دوران کودکیشه، اون قوه فعاله میاد اونو به فعالیت میرسه. نمیگید قوه فعاله هم باید به فعالیت برسه. فعالیت قوه اماله رو حالا من یه مثال ساده ببینید. شما اگه فرض کنید انسان، فرض هم میکنید مثلا به جبرم منتهی نشه، انسان داره قوه اختیار، درست، با اختیارش و جبر علمی بر اختیارش حاکم نیست، نه، ولی میگید علم مقدم است بر اختیار. میگم قوه اختیار انسان رو اینو کوچیک فرض میکنید، یه مکانیزمی برای رشد خودش ابتدا فرض نمیکنید، فقط میگید هر چی اون قوه ادراک گسترده‌تر بشه عمل این گسترده‌تر میشه، این که بی‌معناست که. همینطوری که قوه نظری باید رشد کنه، قوه فعال عملی، قوه اختیار هم باید رشد کنه. اینا چجوری به فعلیت میرسن؟ حالا اینو باید بحث بشه دیگه. علی‌ای‌حال من فعلا از باب روایات دارم بحث میکنم. پس بنابراین امر و نهی الهی هست که ما رو دلالت به مصلحت و بقای خودمون میکنه و این امر باید به ما برسه. ما خودمون نمیتونیم مباشرت که نداریم که خدا متعال به ما فرمان بدهد. فرمان از یه طریقی جاری میشه در عالم، ابلاغ فرمان نیست، جریان فرمان. لذا ائمه حامل امر و نهی هست. در روایت عرض کردیم علی ابن ابراهیم نقل کردن که این امانتی که خدای متعال عرضه کرده و حاملش معصومین هستن حقیقت امر و نهی و ولایت الله، لذا مستقری نفی امر الله. این امری هم که به امام برسه، به امام در عالم عرض کنم جاری میکنه و به امره و هم به امرهی عملون، صرفا امر تشریعی نیست. تصرفاتشون در تکوین تماما بر اساس امره. حالا روایت رو دیدید، ملاحظه که یه روایتی بخونم، گرچه این روایت دو جور نقل شده، حالا من یکیشو تقدیم کنم عرض کنم. نه لزومی نداره فایل، نه لزومی نداره فایل باشه، اونجا بحث دیگریست، نه ضرورت نداره. روایت اسبغ ابن نباته قال، حالا این روایت ممکنه کسی سندشو نپذیره، من فقط به عنوان تأیید دارم میخونم. کنا نمشی خلف علیان علیه السلام و معنا رجل من قریش فقال یا امیر المؤمنین قد قتلت الرجال و ایتمت الاطفال و فعلت و فعلت فالتفت الی و قال اخسع فاذا هو کلب اسود فجعل یلوز بهی و یبسبسو فرآه فرحمه فحرک شفتی فاذا هو رجل کما کان. این قسمت رو نشنیده بگیره، مهم نیست، چون اینا که اصلا برای جز تصرفات مهم حضرت نیست. فقال رجل من القوم یا امیر المؤمنین انت تقدر على مثل هزا و ینابه و کما آویه فقال نحن عباد مکرمون لا نسبقه بالقول و نحن به امرهی عامل. در یه روایتی در حضرت گفت من دعا کنم زبانم رو باز کنم کار تمام میشه، اما در قولم سبقت نمیگیرم. نه فهمیده. در یه روایت دیگه ایست که الانم عجیبه. ولیکن نحن خزان الله لا علا ذهب ولا فضه بل علا اسرار تدبیر الله عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. پس بنابراین این امام امر الهی که در عالم جاری میشه، که حالا بگید ام از امر تکوینی و تشریعی، این تقسیم رو فرض کنیم درست، همه این عوامر از طریق امام در عالم جاری میشه و فرمان تکوینی و تشریعی جاری میشه از طریق امام، نه فقط ائمه علیهم السلام. عرض کنم عالم به امر و نهی الهی هستن، به امر و نهی ابلاغ میکنن، کمان که در عالم تکوین فرمان میدن به عالم و بر اساس فرمانشون عالم حرکت میکنه، به امرهی عملون. در امر تشریع هم همین طوریست، طوریست هم به امر عمل میکنند اونجایی که مأمورن، هم امر رو ایصال میکنند، نه اینکه صرفا اخبار میکنند. لذا و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. این یه روایتی هم اینا عرض کردم، خود آیات مفصل بعد خونده بشه، من ذیل این آیه روایت رو خدمتون تقدیم میکنم. راجع به داستان از ابراهیم است و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین، میفهمد و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اینها را ائمه قرار دادیم که یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. حالا خود آیه بعد این 3-4 مرحله‌ای که داره معنا بشه. من صرفا راجع به قسمت اول بحث میکنم. عرض کنم دو تا رو باید بکنم. یکی از عیون اخبار رضاست عن رضا علیه السلام در اون حدیث معروفی که در باب توصیف امامت هست، حدیث طولانی مفصل که مرحوم کلینی و دیگران هم نقلش کردن. ثم اکرمه الله حضرت ابراهیم خلیل را، ثم اکرمه الله عز و جل به انجعلها فی ذریته و اهل صفت و طهاره، به این که امامتو در بعض ذریهش هم قرار داد. فقال عز و جل و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. تا میرسه فلم تزل فی ذریته یرثها بعضون انبعض قرنن حتی ورثها النبی صلی الله علیه و آله و سلم. فقال الله جل جلاله ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هاد النبی و الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین. اونهایی که انه وارث این امامتند وجود مقدس نبی اکرم هستند و الذین آمنوا که اون ما ائمه هستیم دیگه. عرض کنم فکانت خاصتن فقلدها علی به امر الله عز و جل علی رسم ما فرض الله تعالی فصارت فی ذریته الاسفیاء الذین آتاهم الله العلم و الایمان به قوله تعالی وقال الذین اوتوا العلم و الایمان لقد لبثتم فی کتاب الله لیوم البعث فهی فی ولد علی ابن ابی طالب خاصه الی یوم القیامه. این ائمه‌ای که ازشون صحبت شده مقصود وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتن دیگه. بله یهدونه به امرنا فرمود از ابراهیم بوده و بعد هم در ذریت ایشون به نبی اکرم و اهل بیت رسیده این امامت. اما حالا این امامت چیه؟ این حدیث این روایت در اصول کافی است. عرض کنم عن ابی عبدالله علیه السلام در کتاب الحجه اصول کافی است. قال ان الائمه فی کتاب الله عز وجل امامان. قال الله تبارک و تعالی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. هدایت به امر میکنن، یعنی هدایت از طریق فرمانه، با فرمان الهی هدایت میکنن یا نه با امر الهی، با فرمان الهی رو جاری میکنن در مقام هدایت. هر دوش هم درسته، هم خودشون تحت امرن، هم برای هدایت هم امر الهی در اونا محقق میشه، همون امر رو اونا اون فرمان رو جاری میکنن. یهدونه به امرنا لا به امر الناس. این تو نیست که تحت فرمان مردمن و فرمان مردم رو ابلاغ میکنن، اجرا میکنن. یهدونه به امرنا لا به امر الناس یقدمون ما امر الله قبل امرهم و حکم الله قبل حکمه. هر حکمی میخوان کنن بر اساس حکم خداست، هر امری میخوان کنن بر اساس، یعنی با فرمان الهی عالم رو اداره میکنن. یه دست ائمه هستن، نقطه مقابلن و جعلناهم ائمه یدعون الی النار یقدمون امرهم قبل امر الله و حکمهم قبل حکم الله. یعنی اون ائمه هم امر و فرمان دارن، اما امر و فرمانشون به خودشون برمیگرده. بنات فرموده و یأخذون به احوائهم خلاف ما فی کتاب الله. پس بنابراین دو تا امام است، یه امامی که امر خدا در او جاری میشه و با امر الهی اداره میکنه، یه امامی هم که بر اساس احوا اداره میکنه. حالا یه جایی هم، حالا اگه جمله قبلا بخوام بگیم، واقعا تمایلات مردم تبدیل میشه به فرمان او، نه امر الهی. فرمان روایی بر اساس تمایلاته، حالا یه جایی میل خودشه، یه جایی میل مشترکه، ولی اون ائمه یهدونه به امرنا. بنابراین هم حامل امرند هم هدایت به امر میکنن. اینه که یدلونهم علی مصالحهم و مفاسدهم، این دلالت به هدایت به امره. آیاتش هم مفصل خدمتون تقدیم کردم که ربوبیت هدایت به امره، درسته؟ تبارک الله علی له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. اینا رو که خدمتون تقدیم کردیم. لذا امام علیه السلام وقتی تدبیر میکنه، امر الهی در وجود امام مستقر میشه، بر اساس این امر الهی فرمان میده امام. اصلا فرمان خود امام نیست دیگه، فرمان الهی است که از طریق امام داره در عالم جاری میشه. خلاصه باید به ما فرمان برسه، ابلاغ فرمان نیست. فرمان از طریق امام نازل میشه، امر امام نازل میشه. که حالا یه نکته هم دیروز اشاره کردم بود که به قول آقا میگن نظریه پردازی، اثباتش به کردار دشواره که حکمت و مصلحت اصلا با هم نازل میشن در امر. فرمان و مقام ملک بودن خدای متعال و حکیم بودن همین اصل داره تنزل پیدا میکنه و تمام مصلحت در اوس از عالم بالا حکمت و فرمان نازل میشن. ما به اندازه‌ای که تولی پیدا میکنیم تحت فرمان قرار میگیریم، اون حکمت و مصلحت درمون واقع میشه. حالا این نکته بله روشن، ولی اینجاها هم به معنی فرمانه. این آیاتی که خوندید روایت همش به معنی فرمانه. بله یعنی فرمان دیگه، فرمود به امر الله قبل امر الناس. اونا که پیداست این امر که پیداست فرمانه، نه به احواهم آرائهم. این که اگر جایش اون امر اگر درست باشه بر اساس لغت که ما دو جور امر داریم، امری که جمعش اموره، امری که جمعش اوامره، این از اون امری که جمعش اوامره، حتما جمع اینا امور نیست. یهدونه به امرنا، نه به امورنا، یهدونه به امرنا، فرمان ما، فرمان الهی در امام مستقر میشه. عرض کنم عالم با فرمان الهی به سمت عرض کنم غایت حرکت میکنه، درسته، هدایت میشه. این فرمان وقتی میخواد جاری میشه در ائمه جاری میشه و ائمه یهدونه به امرنا هستن. نه بله، خیلی بیشتر از اینه که ما بگیم یه امر داریم جمعش اموره، یه امر داریم جمعش اوامره، اوامر فرمان از عالی به دانی اعتبار، اینا نیست. نمیگم اینا رو کنار بگذاریم، ما الفبای اوله. بله بله، حالا اینم اجازه میدید پس بگیم ما. بله بله، امر. حالا اگر بنا شد که امر از طریق امام جاری بشه، یه بحثای فراوانی توش مطرح میشه دیگه، که یه قسمش بحث لیلت القدره که حالا من یه دو تا روایت دوست داره باتم بخونم به مناسبات فاطمیه، بد نیست. یکی راجع به شب قدره که میدونید لیلت القدر تنزل الملائکه و بر روح فیها و اذن ربهم من کل امرن سلام هی حتی مطلع الفجر، تمام روح و ملائکه نازل بر امام میشن با امر، من کل امرن. حالا اون امرو نمیخوام بگم فرمانه، شاید اینجا هم به معنی فرمان باشه. ما در روایت دارد اون امری که امر سنه است و در سال باید جاری بشه، هر سال بر امام نازل میشه و امام فرمان او رو برای تحقق در سال صادر میکنه به قوای خودشون که عالم ملائکه هستن. این روایت در کتاب کافی است، ذیل کتاب الوجه، ذیل آیات مربوط به سوره قدر، روایت خوندنی است. انا بی جعفر نسانی علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابن عباس ان لیلة القدر فی کل سنتن. به ابن عباس فرمود لیلة القدر در هر سال تکرار میشه. معلومه ممکنه کسی بگه اصل شب قدر یک شبه، ولی هر سال یه تجلی داره در عالم ما لیلة القدر. و انه ینزل فی تلک اللیله امر السنه ولذالک الامر ولاتون بعد رسول الله. اون امری که در اون سال بعد محقق بشه، اون امر نازل میشه و ولی امر داره، به وسیله این ولی امر باید جاری بشه. لذا شبی است که اون امر سنه بر امام ولی الامر جاری میشه و ولی الامر هم به نظر میاد تقدیر میکنن اون امر رو، چون تقدیر عالم ما خیلی هاش در قوای عالم ملکوت واقع میشه دیگه. مثل اینکه شما میخواید مثلا یه مدرسه بسازید، تقدیرش در از نیت شما شروع میشه تا بقیه قوای باطنیتون تا بعد تبدیل میشه به مسجد. من مثال عرض کردم، تقدیر مقاماتی داره. شما یه وضو میخواید بگیرید، تقدیرش در قوای باطنی انسان محقق میشه تا برسه به یه موقع مثلا آدم مثلا خیلی اهل امر و نهی نیست، سعی میکنه آب گرم کنه مثلا تو اتاق بشینه وضو بگیره. فرض میگم یه نقصه وضو شه، یه کسی میینه نه میگه بعد با تکلف زمستان داریم با آب سرد وضو بگیریم. نه، تقدیر فعل تو قوای انسان متناسب با مرتبه ایمانش و با همه امورش محقق میشه. و تقدیر عالم خیلیش در عالم ملکوت واقع میشه. امام فرمانی که بهشون میرسه نسبت به امر سنه، ولی اون امر هستن و اون امر رو تقدیر میکنن نسبت به مأموریتی که ملائکه در عالم دارن برای تحقق اون امر، لذا تمام تقدیرات به امضای حضرت میرسه دیگه، یعنی فرمان حضرت جاری میشه. بله؟ نه، فرمان الهی است که حالا این فرمان چه نسبتی با نهی داره؟ نهی هم ریشش در فرمان. بنابراین اینم یک نکته. یه روایت دیگه هم خدمتتون تقدیم میکنم که این روایت هم روایت خوندنی و دقیقی است. مرحوم کلینی روایت رو در باب مولد اهل بیت، مولد معصومین، در باب مولد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقلش کردن. روایت مفصلی هم است. علت این که اونجا نقلم کردن که چون سوال و جواب بین حضرت موسی بن جعفر واقع شده، با یه آقای مسیحی از علمای مسیحی میگه من 30 سال هست شب و روز عبادت کردم، التجا کردم که خدای متعال منو به دین حق و عالم زمان برسونه، شما رو بالاخره پیدا کردم، مسیر پیدا کردنشم میگم خیلی رنج بردم تا به شما رسیدم. بعد سوالاتی از حضرت داره، یکیش نمیگه آقا، میگه انجیل خوندم، تورات خوندم، قرآن خوندم، ظواهر همه اینا رو بلدم. میگه باطن این آیات معناش چیه؟ آیات مبارک سوره دخان، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، فیها یفرق کل امر حکیم. که اون امر حکیم عرض کنم بسط و انتشار پیدا میکنه. حالا بیان علامه طباطبایی بخوام بگیم، یه مرحله جمع داره، مرحله تفصیل اون امر حکیم، مرحله احکامش مرتبه جمعشه، مرتبه تفصیلش میشه مرتبه عرض کنم افراق و افراق امر حکیم. این امر حکیم در لیلة القدر یفرق و عرض کنم منتشر میشه. این انتشار و تفریق امر حکیم رو اینجوری معنا کردن حضرت فرمودن بل کتاب المبین، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، که حالا این مفصل تو روایات دیگه هم آمده بحث شده. و اما لیله مبارکه فرمودن حضور مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند، همین بل کتاب انا انزلناه فی لیله مبارکه. حالا یعنی چی حقیقت کتاب الهی که انا انزلناه فی لیله القدر، حقیقت امامت امیرالمومنین فی لیله القدر نازل شده؟ خود شما معنا کنید. کتاب مبین نازل میشه، انا انزلناه فی لیله مبارکه، هم به قرآن تبدیل شده، مقام باطنی قرآن، هم به وجود مقدس امیرالمومنین، هر کدوم باشه انا انزلناه فی لیله مبارکه. این کتاب مبین وقتی تنزل پیدا میکنه در این عالم، در ظرف لیله مبارکه تنزل پیدا میکنه. بعد میفهمد فیها یفرق و کل و امر حکیم، در همین لیله هست که هم کتاب نازل میشه هم امر حکیم منتشر میشه. فهمود فیها یفرق، عرض کنم کل امر حکیم، هم فرمودن فیها خیر کثیر. چون میدونید حکمت، من یوتا لکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، این حکمتی که خیر کثیره در این شب بحث پیدا میکنه، منتشر میشه، فیها یفرق کل امر حکیم. حالا اون حکمت و خیر کثیری که نازل میشه چیه؟ کل امر حکیم. فرمود فیها یفرق کل امر حکیم، فرجل حکیمون و رجل حکیمون و رجل حکیم. شما بزرگان معنا کنید، من که واقعا عاجزم که این رجل ناظر و ائمه است دیگه، ائمه علیهم السلام رجال حکیمن، حقیقت حکمت در امام دیگه. امام کلمه حکمت الهی است، تمام کلمات حکمت الهی در لیلة القدر منتشر میشن، مرحله تفریقشون در لیلة القدره. اینا فهمیدین وقت در خود امام در لیله مبارکه نازل میشه، گویا حالا ولایت از امیرم در این لیله مبارکه نازل شده، حامیم بل کتاب المبین انا انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین، که همه انذارم به همین برمیگرده، فیها یفرق کل امر حکیم، تمام امر حکمت و امر حکیم بستش، انتشارش، تفریقش در این لیله حکیم در این شب واقع میشه. حالا اینه دیگه تفسیرهایی که احتیاج داره که در مار باب حضرت زهرا سلام الله علیه و است. نور من نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سمائی اخرج منها انوار ائمتی الذین یقومون به امری و یهدون الی حقی. این ائمه ای که هدایت به حق میکنن، قیام به امر میکنن و با امر الهی عالم رو هدایت میکنن، از ظرف این لیله مبارکه تنزل و بسته در عالم ما پیدا میکنن. حالا اینا رو بگذاریم ازش. عرض من چیز دیگه بود که اون امری که در شب قدر نازل میشه بر امام علیه السلام، اون امر حکیم، اون فرمانی که باید در عالم جاری بشه و فرمان اون سال هست، امر اون ساله، اون در این سال این امر باید محقق بشه، این بر امام نازل میشه و امام ولی اون امرن، ولایت بر اون امر دارن و اون امر به واسطه ولایت امام در عالم محقق میشه. یا حالا اجمالی از بحث بود، حالا تفسیرش هم انشاءالله یه موقعی خدا توفیق بده که اون آیاتی که عرض کردیم مفصل بحث بشه، آیه مبارک سوره اعراف، سوره مبارک یونس، آیه مبارک سوره انبیا و آیات دیگه‌ای که ناظر به تنزل امره، اون امری که نازل میشه بر قلب نبی اکرم، بعد از طریق قلب نبی اکرم در عالم این فرمان، این امر محقق میشه، این امر چیست؟ در واقع اگر همه عالم رو قوای نبی اکرم به یک معنا بگیریم، لاقل عالم خیر رو قوای حضرت بگیریم، بنابراین اون فرمانی که به حضرت نازل میشه، فرمان پرستش خدای متعال، اون فرمان وقتی میخواد جاری بشه در همه قوا، حالا با تشبیه اینا، تشبیه های دور از عرض کنم ممثلش از تشبیه هایی که مادم رو دور میکنه، اگر فرض کنید قلب انسان رو، عرش وجود انسان بگیرید، این فرمانی که بر قلب مؤمن جاری میشه که قلب اون مؤمن بین اصبعی الرحمن، این فرمانی که بر قلب جاری میشه، این فرمان رو به قوا منتشر میکنه، یه تمام قوا از قلب فرمان میگیرن، تمام سلول بدن انسان هم تحت این فرمان قرار میگیره. فرض کنید که فرمان در قلبش نازل شد، قلب باشه نماز بخون، پا میشه نماز میخونه، این فرمان رو به بقیه قوا فرمان میده، به بدن که بدن برمیخیزه نماز میخونه، بدن که همجوری پا میشه نماز بخونه، انسان یه فرمانی به بدن خودش میده، یه فرمانی به قوای خود، به زبان خودش فرمانی میده، ذکر میگه. چطور قلب انسان واسطه در نزول اون فرمان بر قوای انسان هست و با این فرمان است که قوا فعال میشن در انسان، ولی قلب فرمان نده که گوش نمیشنه، به چشم نمیبینه. حالا این در روایت مفصل ذکر شده. بله، البته به ائمه ها، نه به ما. جعلناهم ائمتن اوحینا الیهم. بله، اشکال نداره، طریق رسیدنش به ما امام دیگه، بس همینه. منتها یه امامت کلیه دارید که از شؤون نبی اکرم و امیرالمؤمنین و اهل بیت المصطفی، یه امامت جزئیه دارید که در انبیای دیگه هم گاهی بوده، که از همه کامل‌ترش شاید در ابراهیم خلیل. لذا برای ابراهیم خلیل هم وقتی میخوان امامت بهشون بدن، میثاق امامت معصومین رو میگیرن از ایشون دیگه، حتی امام زمان علیه السلام. این واضحه. بنابراین اون حقیقت بر قلب ما، همه حرف ما همینه که اون فرمان بر قلب امام نازل میشه. حالا یه شب قدری هم دارن هر سال که فرمان اون سنه نازل میشه، یه شب قدر کلی هم داریم که فرمان کل عالم، فیها یفرق و کل امر حکیمه. نه اون ربطی به اینجا نداره. بحث ما بر سر اینه که فرمان الهی وقتی میخواد جاری بشه، اگر عرش عالم رو، محیط فرماندهی الهی رو، قلب وجود مقدس معصومین بگیرید، فرمان بر اون قلب نازل میشه و بعد این قلب فرمان رو به همه عالم جاری میکنه. حتما این از مقومات پرستشه. بله همینطور. بله نیست، ولی فقط امر نیست، یعنی فقط فرمان روایی خدای متعال نیست، علم، حکمت، خیلی چیز هست که ممکنه بگید ذیل ملک، قدرت ذیل ملکه، کمان که در این وقت ملک با قدرت واقع میشه، با سطوت واقع میشه، با امر و نهی واقع میشه، ولی فقط فرمان روایی نیست. ولی نکته همینه دیگه، در واقع فرمانی از طرف حضرت حق نازل میشه، این فرمان جاری میشه، بعد حالا شما یه قدم جلوتر تشریف بردید که حالا فرمانی هم که از ناحیه امام جاری میشه به قلوب مؤمنین سطوح و درجاتی دارن، لذا هر کدومشون متناسب با درجه خودشون امر میکنن. یأمرون المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر واقعا نظام امره که این امر من که خودم حق ندارم امر کنم، که مؤمن چه کار است که امر کنه؟ یه امری از عالم بالا میاد به امام میرسه، به من هم میرسه، من به اندازه‌ای که ولایت امام و امر امام دارم محقق میشه، صاحب الامر میشم، میتونم امر به معروف کنم. لذا همه مؤمنین، اونایی که مؤمنن، یه منزلتی از فرمان امام و ولایت امام در وجودشون هست، از منزلت اون فرمان ولایتی که هست بر دیگران میتونن فرمان بدن، یامرون بالمعروف ینهون عن الفحشاء. چق داره انسان؟ مگه فرمان بازیه که من به یه مؤمنی فرمان بدم؟ این فرمان باید از طرف خدای متعال بیاد، اینم وقتی میاد از مجاری خودش میاد. فرمان که بر قلب ما نازل نمیشه، فرمان بر قلب معصوم نازل میشه، از قلب معصوم نازل میشه به قلوب مؤمنین، متناسب با درجاتی که از ولایت و امر درشون محقق میشه، میشن المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضن. اینم ولایت یه طرفه نیست، این مؤمن از یه زاویه‌ای که صاحب امر ولایته و اون مؤمن از یه زاویه صاحب دیگه، بعضهم من بعض میشن، بعضهم اولیاء و بعض میشن، صاحب فرمان میشن. این درسته. حالا یه نکته پنجمی هم باقی بود که مفصل که اشاره بهش کردیم، که دستگاه شیطان هم همینطوره. دستگاه شیطان هم لذا عرض کردیم که فرمودن دو امام دیگه، ائمتون یهدون به امرنا، ائمتون یدعون الی النار. ائمه کم که یدعون الی النار، حضرت فرمود اینا هم امر دارن، اما امر خودشون مبناست، آخرش امر الناسه، یعنی احوای عمومیه. امر الله پایگاه فرمانه، دستگاه شیطان نیست، اونجا هم فرمانه. ولآمرنهم، دستور میده، کارهای عجیب و غریبی هم میکنن. فلیغیرن خلق الله. اون امر جام محیط بر این امره. نه فرمودین محیط بر عالم شیطنت هم تحت امر امامه، اما شیطنت به امر امام نیست. فرمود خیلی از امور رو امام راضی، خدای متعال راضی نیست ولی اذن میده. نه نه، صاحب الامر که همه این ما هستن، اول الامر هم دیگه صاحب الامر هم زهر گفتن ما صاحب الامر. بنابراین حالا تلقی اینه که اون امر و نهی که امام واسطه است و با اون امر عالم انسانی به سمت مصلحت و بقا رو خودش حرکت میکنه، همون فرمان الهی است که بر قلب امام نازل میشه. اصل فرمانم یک کلمه بیشتر نیست دیگه، اعبدالله. انبیا وقتی اومدن اون فرمانی که می آوردن همین بود. بعد البته تفصیل پیدا میکنه این فرمان، این فرمان بر قلب امام نازل میشه، بعد از اونجا بر عوالم بعدی هر ممکنه یه مؤمنم در منزلت خودش صاحب الامر بشه، یعنی اون فرمان در وجودش به لذا حق امر به معروف پیدا میکنه، حق امر پیدا میکنه، تقاضا نیست، نه امر میکنه، آمرون بالمعروف ناهون عن المنکر. و با این نظام امر و نهی است که مصالح و مفاسد مصالح محقق میشن، بقا محقق میشه و جلوی مفاسد گرفته میشه. حالا انشالله این از کردم دستگاه شیطان هم همیته، خیلی هم پیچیده است این نظام امر. اگر آقایون اجازه بفرمان هفته بعد فاطمی است، بس تعطیل باشه، انشالله هفته بعدش خدمتون هستیم. الحمدلله.